بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه منطق، جلسه 64، صفحه 74، سطر اول، استاد انصاری، هفته 62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
و جری و عادت خطا شدیدا و لیست لعلیت و تولیدا و فی کیفیت فیضان صور العقلیه علی النفوس نطقیت القدسیت اقوال احدها انه على سبیل رشح صور علی النفوس عند اتصالها الروحانی بالعقل الفعال اذ فیه صور و کل الحقائق و یترشح علیها على حسب استعدادها و ثانی ها انه على سبیل الاشراق به ایشرق نور العقل الفعال على العقل بالفعل و ینعتف منه الى العقل الفعال و یرا ما فیه بقدر استعداده و طلبه کما فی الابصار على قول الرياضيين بخروج الشعاع يشرق شعاع من البصر على الجسم السيقلي وينعطف منه على الرائي ويرى ما يقابله وثالثها أنه على سبيل الفناء في القدسي والبقاء به كما قال صدر المتألهين قدس سره في الأسفار إنه لا هذا ولا ذاك بل بأن سبب الاتصال التام للنفس بالمبدأ لما كان من جهة فنائها عن ذاتها و اندکاک جبل انیتها و بقائها بالحق فیر الاشیاء کما هی علیها فی الخارج و جری عادت یقول به الاشعری خطا اون یا خطا اون شدیدن حیث یقول یجوز و یعتقد بان کل انسان حیوان و کل حیوان حساس ولا یعتقد بان کل انسان حساس فیقول یجوز و یتخلف هذا العلم عن زین کل علمین عقلا إلا أن عادة الله جرت بأن يترتب عليهما والعقل بفطرته الأصلية يكذب هذا وليست العلية توليدا هذا إبطال لمذهب المعتزلة حيث يقولون بالتوليد و ان حرکت الید مثلا مولدتون لحرکت المفتاح کیفه و لیست فی السلسلت الارضیت علیتون به نحو الافاظه و این کانت به نحو الاعداد انما هی فی السلسلت طولیه ای من الباطن الى الظاهر و من باطن الباطن الى الباطل و کل شیئن به شیئن محیطون و المحیط بما احاطه و الله الواحد القهار جل جلاله والکلیات العقلیت المتحصلت المتأصل بالحقیقت عنوانات و موجودات محیطه و ازلت و مجردات مرسله فی عالم الابداع على مذاق الاشراق تشاهد و انبودن و احکامها صفاتها المزعنت للنفس و المصدقت بها کذالک. بحث در این بود که حجت یا در قالب قیاس هست و یا تمثیل و یا استقرا، برای اینکه اگر چنانچه ذهن ما از یک معلوم جزئی به یک مجهول جزئی آشنایی پیدا بکنه، ای بهش تمثیل گفته میشه، و اگر چنون چه ذهن ما از یک معلومات جزئی به یک مجهول کلی آشنایی پیدا بکنه، این استقرا بهش گفته میشه، و اگر چنون چه ذهن ما از یک معلوم کلی به یک معلوم جزئی، خواه جزئی حقیقی خواه جزئی اضافی، آشنایی پیدا بکنه، این بهش قیاس گفته میشه. در اینجا در تمثیل که همون قیاس معروفی هست که در اصول فقه گفته میشه، در تمثیل در حقیقت ما از یک جزئی معلوم به یک جزئی مجهول آشنایی پیدا میکنیم، و در حقیقت از یه مباین به مباین میخوایم معرفت پیدا بکنیم. لذا سیر ذهن، چنانچه استاد شهید مرحوم آیت الله مطهری قدس سره در همین جزوهی که در منطق و فلسفه نوشتن می‌فرمایند، سیر ذهن به طور خط افقی هستش، از یک جزئی معلوم به یک جزئی مجهول آشنایی پیدا می‌کنیم. این دوتا هر دو جزئی هستن و هر دو در عرض هم هستن و هر دو در یه خط افقی هستن، در طول هم نیستن که در یه خط عمودی باشن. و در استقرا، در استقرا از جزئی ما آشنایی به کلی پیدا می کنیم، از جزئیات معرفت به کلیات پیدا میکنیم، یعنی از جزئیات معلومه به یک کلی مجهولی آشنایی پیدا میکنیم. و در اینجا سیر ذهن البته سیر صعودی هست، برای که از پایین تر که جزئی باشه ذهن سیر میکنه تا معرفت و شناخت به کلی پیدا بکنه. و در قیاس برخلاف استقرا هست، برای اینکه ذهن از کلی، از کلی معلوم به جزئی مجهول معرفت پیدا میکنه، و قهرن سیر ذهن سیر نزولی میشه، از بالا به پایین سیر ذهن هستش. حالا قیاس، پس قیاس عبارت است از این که ذهن انسان، نفس انسان، ذهن انسان از یک معلوم کلی به مجهول جزئی آشنایی پیدا بکنه، و کلی بالاتر از جزئی هست، وسیع‌تر از جزئی هست. اگر کلی مفهومی بگیریم که خب دایره مفهوم کلی بسی وسیع‌تر از دایره مفهوم جزئی هست، و اگر کلی عرفانی گرفته بشه مسلماً موجود کلی که توسعه وجودی داره بالاتر است از یک موجود جزئی که زیق وجودی داره. بنابراین در قیاس اینجوری شد که در قیاس که ما میخواییم از یک بدیهیات و ضروریاتی از یک معلوماتی آشنایی به مجهولی پیدا بکنیم، معلوم ما کلیست و از کلی میخوایم آشنایی به جزئی حقیقی یا جزئی اضافی پیدا بکنیم. بنابراین سیر ذهن میشه سیر نزولی، از بالا به پایین هست، نه اینکه مانند استقرا از جزئی میخوایم رو به کلی بریم که سیر صعودی باشه، از پایین تر رو به بالاتر، نه. و به خلاف تمثیل که سیر افقی هستش، اصلا سیر عمودی نیست. حالا که این معنا روشن شد، ایشان فرمودند که در باب مقدمتین و نتیجه سه قول هستش. یکی قول معتزله که مقدمتین قیاس، یعنی این معلومات بدیهیه را مولد و موجد و منتج نتیجه میدونن و قائل به افعال تولیدی هستند. میگن که اگر هیچی هم در دنیا نباشه جز صغرا و کبرا، جز مقدمتین برهان، نتیجه از اینها به وجود میاد و اینها مولد و ایجادگر نتیجه هستند. یکی قول اشاعره بود که نه، اصلا مقدمتین هیچ گونه علیتی، هیچ گونه سببیتی، هیچ گونه ایجادگری، حتی به نحو اعداد نسبت به نتیجه ندارن. و عادت الله جرت به این که نتیجه را ایجاد می فرماید بعد از مقدمتین، و ممکن هم هست که مقدمتین هم انسان آشنایی بهش پیدا بکنه. عقلا جایز است که به مقدمتین هم انسان آشنایی پیدا بکنه، در این حال آشنایی به نتیجه براش حاصل نشه. ممکنه علم به مقدمتین با علم به نتیجه از هم انفکاک پیدا بکنن، هیچ گونه علیتی ندارن، که اینها 180 درجه با معتزله در خلاف هستند و در مخالفت. و حکما گفتند که نه، علیت، فیضان، ایجادگری اون کار حق تبارک و تعالی، باید از مبدأ متعال باشه، از مبادی عالیه باشه، از عالم بالا باشه. فیضان وجود نتیجه که یه علمیست، ایجاد وجود نتیجه در ذهن ما که یک علمیست، این باید از عالم بالا باشه، مربوط به مبدأ المبادیست تبارک و تعالی و تقدس، و مربوط به مبادی دیگری که اسباب فیض او هستند و ساعت فیض او هستند. و البته این مقدمات جنبه اعدادگری دارن، جنبه این معنا دارن که ذهن آماده می کنن. پس علم ذهن ما به مقدمتین قیاس که صغرا و کبرا باشه، کارش آمادگریست، ذهن ما را آماده می کنه که علم سومی که ما جهل بهش داشتیم، برای ما مجهول بود، از عالم بالا یه برقی تابش بکنه و عنایت بشه. دلیلشون زیاد. عرض میکنم که در عالم ماده درخشش نیست، در عالم ماده نور نیست، اجسام خودشون از خودشون بیخبرن. این جزء جسم از اجزاء دیگر جسم بیخبر، همه اجزاء از کل بیخبر، کل از اجزاء بیخبر. عالم ماده، عالم طبیعت، این میتونه مثلا ایجادگر علم باشه، یک علم نتیجه بده؟ نمیشه. و علیت در سلسله ارضیه نیست. مثلا باید از عالم بالا حفاظه بشه. اگر کسی صغرا و کبرا را که دو تا صورت علمیه هستن به گفته مشائین، اینا را از کیفیات نفسانیه بگیره، بگه علم از مقوله کیفه، کیف عرضه، عرض میشه یک موجودی که در آغوش ماده هستش. اگر بگیم العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، معناش اینه که صور علمیه که همین صغرا و کبرا باشه از مقوله کیفن، کیف نفسانی هستن. کیف عرضه، عرض در آغوش جوهر جسمانی است، در مجردات که عارض و معروض نیستش. پس بنابراین یه موجود جسمانی است، حالا به گفته یه مشهور، گرچه علم با تجرد میسازه. حالا اگر علم رو کیف نفسانی گرفتیم، اگر اینجوری شد، این میشه یه امر مادی و یه امر جسمانی. وقت چطور میتونه صغرا و کبرایی که کیف نفسانیه و عرضه و در آغوش ماده هست ایجاد بکند نتیجه را؟ چرا نمیتونه؟ برای ای که اگر چنانچه آتش بخوا اثری در موجود دیگری انجام بده، احتیاج به وضع و محاذات مخصوصه. مثلا آتش تو بخاری این حسینیه آبهای یخ مثلا عرض میکنم که یک کشور دیگری را رو گرم کنه، یا یه بخاری در اینجا هست آبهای مثلا فلان شهر را گرم کنه، نمیکنه، نمیشه. باید یه آبی باشه، آتشی باشه، وضع و محاذاتی به وجود بیا تا بتواند این اثر در اون کنه. اما اگر آب نیست، آتش میتونه ایجادگر آب گرم باشه؟ نمیشه، اونم با وضع و محاذات مخصوص. جناب عالی در تمام این فاعل‌های طبیعی دقت بفرمایید، ببینید در عالم ماده ایجادگری متصور هست که یه چیزی، یه موجود مادی، یه موجود دیگر مادی را از کتم عدم به عرصه وجود بیاره. میشه که معطی وجود باشه، بهش وجود بده. وجود چجور میشه؟ مثلا بر حسب یه فرمول شیمیایی مخصوصی ترکیباتی از گیاهان میکنن یه دارویی درست کرده. این داروگر چیکار کرده؟ این داروگر این گنگنه را از کتم عدم برسه وجود آورده یا نه؟ یه مواد گیاهی و نمیدونم امثالی اینها بوده، بر حسب یه نظم مخصوصی اینها رو با هم تنظیم کرده، اینجوریه یا بهش وجود داده؟ وجود داده. یک کسی که هواپیما ساخته، موشک ساخته، رادیو ساخته، وجود به این داده یا چیزایی با هم ترکیب کرده؟ اینا و این هم باید این صور نوعی هم از عالم بالا برسه. پس در عالم طبیعت به طور کلی فاعلی که معتل وجود باشه اختصاص به حق تبارک و تعالی داره و مبادی عالیه که به اذن او هستن. ولی در عالم ماده، در سلسله ارضیه که خط افقی وجود را تشکیل میده، هیچگونه علیتی نیست. علیت به نحو افاضه نیست، بله علیت به نحو اعداد هستش. او دیگه بالاتره، اون که دیگه هیچ بر هیچ، اون که دیگه اصلا موجود مجردی میشه. او وقت چطور میتونه موجود مادی که نمیتونه موجود مادی مثل خودشو به وجود بیاره، موجود مجردی که بالاتر از خودشه به وجود بیاره؟ نه، در عالم ماده علم نوره، ظهوره، خودش روشنه و روشنگر غیر خودش هست، در حالتی که اجسام و در عالم ماده اصلا این روشنایی نیستش. حالا که اینجوری شد، ایشان فرمودند که حکمای اسلام معتقدند بر این که صغرا و کبرا صغرا و کبرا علت معده هستن، زمینه را صاف میکنن و علم به نتیجه که یک علمی است که ما جهل بهش داشتیم از عالم بالا افاضه میشه. حالا یا میگیم از حق تبارک و تعالی افاضه میشه که اون منبع تمام افاضات هستش، مبدا المبادی است، در صورتی که وسائط فیض را در نظر نگیریم. و اگر وسائط فیض در نظر بگیریم، میگیم از یک موجود قدسی، از یک موجود مجرد، از یک فرشته، از یک ملک که حکما بهش عقل فعال میگن، به اذن الله تبارک و تعالی این علم به نتیجه که نوری و درخششی و پرتوی هست به نفس ناطقه انسان افاضه میشه. چیزی که هست علم به صغرا و کبرا جنبه اعدادی داره. ذهن ما هنگامی که علم به صغرا و کبرا پیدا کرد، آمادگی پیدا میکنه که علم به نتیجه از عالم بالا بهش افاضه بشه. اینجوریست، برای که صغرا و کبرا که نمیتونن مولد نتیجه باشن چنانچه معتزله میگن، و نمیتونه من بگیم که این صغرا و کبرا هیچ ارتباطی با نتیجه ندارن چنانچه اشاعره میگن. پس چجوری؟ پس چطوری؟ چجوری؟ یعنی چه؟ میدونم علت معده هست یا علت مفیزه هستش، کدومه؟ کدومه؟ افاضه میکنه؟ این علم وجوده یا موجودیه؟ علم به نتیجه یه موجودیه؟ وجوده. این وجود کی اعطا کرده؟ میدونم تخلف که پیدا، بله تخلف که پیدا نمیکنه به خاطر این معناست که حق تبارک و تعالی امساک در فیض نداره و جواد علل اطلاقه و فیاض علل اطلاقه و هر وقت زمین مساعد شد، چون او امساک در فیض نداره افاضه میکنه. مثل این که خورشید روشنایی داره، نور و حرارت داره، اگر چنانچه جایی سقف نبود، مانعی نبود، حاجبی نبود، خورشید تابش میکنه، اگرم بود تابش نمیکنه. این که چطور؟ نه. بله حالا یه من نه میگیم که در قرآن کریم هستش که الله یتوفى الانفسین موتها، در یه جا ملک الموت الذی وکل بکن، در اونجا جناب عالی چی میفرمایید؟ هم توفی و قبض روح مردم نسبت به حق تبارک و تعالی داده شده، هم نسبت به ملک موت داده شده، هر دو هم اسناد حقیقی و درست. در یه جا خضر علیه السلام در سوره کهف هستش، در یه جا اراد تو هستش، در یه جا اراد ربک، با اینکه کارم به وسیله خضر انجام گرفته. حالا چه ما بگیم که این صورت علمیه که نتیجه باشه از یه موجود قدسی فرشتهی به نام عقل فعال افاضه میشه، یا بگیم از حق تبارک و تعالی افاضه میشه؟ آب خواه از جو به جو، خواه از سبو، که این سبو را هم مدد باشد زجو، اگر این فرشته به ملکم افاضه میکنه به اذن الله تبارک و تعالی است، به عنایت الله تبارک و تعالی است. عقل فعال که فرشتم باشه از خودش هیچی نداره، هر چی داره از حق تبارک و تعالی داره. عرض میکنم که تا اینجا حالا مطالبی بود که کم و بیش هم عرض شده بود و تکرار مانندی بود. حالا ببینیم که کیفیت فیضان این صور از عالم بالا، از عالم تجرد، از افق بالاتری از افق عالم ماده، که دم به دم نوهایی از عالم بالا و از افق مافوق ماده به عالم ماده میرسه و ما متوجه نیستیم، هنوزم از چاقوی تشریح حرف میزنیم و هنوز از موجود مساوی با محسوسه، یه حرفای بچگانه کودکانه که در طول تاریخ گفتن و جز بی اعتباری خودشون نتیجه ای نداشته.
هر نوعی، هر جدیدی، هر علمی، هر وجودی، هر کمالی از افق فوق عالم ماده افاضه میشه. در عالم ماده نیست، معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه. عالم ماده، جسم و جسمانیات فاقد این کمالات هستند، همه از افق مافوق ماده افاضه میشه. اما حیف که بشر باز دست از خودسری خودش بر نمیداره. البته روزی میشه که دست از خودسری خودش بر میداره، وقتی موت آمد دیه فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، میبینه. در روزی هم خواهد رسید که عرض میکنم اینها را به طور مشاهده ببینه. حالا در کیفیت فیضان صور علمیه که همین نتایج قیاسات باشه، از بالا به پایین، از مجرد، از تجرد به ماده، اینا چجوریه؟ در کیفیت فیضان چند قوله؟ در این که علم از عالم بالا باید افاضه بشه هیچ شکی نیست، اما در کیفیت و چگونگی این فیضان، این هر که حرفی زده. بعضی گفتن که به طور رشه، به طور ترشحه، به این معنا که نفس انسان هنگامی که یک اتصال روحانی به یک موجود مجرد قدسی پیدا کرد، مانند آینه صیقلی صافی هست که صوری که در اون موجود قدسی هست در اینم منعکس میشه. لا شک که در این معنا که به گفته اینها عقل فعال که موجود مجردی باشه، که فرشته باشه، بعضی میگن جبرئیل هستش، هرچه هست که تأویل در کتاب و سنت معنا نداره، عقل فعال که فرشته ای هست، چون به اذن الله تبارک و تعالی علیت داره نسبت به موجودات مادون خودش که موجودات مادی باشه، و هر معلولی هم پیش علت خودش حضور داره، پس صور تمام موجودات این عالم در پیشگاه اون فرشته الهی که خدمتگزار پروردگار هست و مأمور پروردگار هست، عباد و مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون، صور تمام موجودات، صور تمام چیزها در پیشگاه عقل فعال یا در وجود عقل فعال موجوده. و نفس انسان هنگامی که معرفت به صغرا و کبرا پیدا میکنه، توجه به این دوتا علم بدیهی و ضروری پیدا میکنه، یه نحوه اتصال و پیوندی با اون فرشته مثل که براش پیدا میشه، و اون علمهایی که در وجود اون فرشته که عقل فعال باشه هست، در آینه وجود نفس ناطقه منعکس میشه. اینجوریست علم به نتیجه چطور پیدا میشه؟ اینن مثل آینه ای که برابر با یه چیزی، برابر یه چیزی باشه، اون چیز صورتش در آینه منعکس میشه. تمام این نتایج، تمام این علوم در این عقل فعال، در این فرشته هستش در وجودش، هنگامی که انسان یه نحوه اتصالی به او پیدا کرد، البته اتصال روحانی، اتصالی بی تکیف، بی قیاس. چطور ها؟ بله، اتصالی بی تکیف، بی قیاس هست رب و ناس را با جان ناس، یک اتصال معنوی، نه اتصال جسمانی پیدا میشه بین نفس ناطقه انسان و بین اون موجود مجرد که عقل فعال باشه، اون فرشته و ملک باشه، و اون صوری که در عقل فعال هست منعکس میشه در صفحه ذهن انسان، در لوح ذهن انسان، در آینه ذهن انسان، مثل قول به انتباه در ابصار. راجع به ابصار و دیدن شش قوله که این دیدن وقتی چشم ما این کتاب را میبینه این چجوریه؟ آیا به انتباه هستش؟ آیا به خروج شعاع هستش؟ آیا به تکیف هوا هستش؟ آیا به ایجاد نفسه؟ چجوریه شش قوله که در طبیعیات، در مباحث نفس، در طبیعیات ذکر شده مفصلن؟ در حواشی بر این کتاب هم مرحوم آشتیانی علیه الرحمه اینها را ذکر فرمودن، این شش قول را. و همچنین در دیدن یه چیزی در مرآت هم شش قوله. وقتی ما چیزی را در آینه ببینیم چه جوریه؟ آیا از چشم ما یک شعاعی خارج میشه میخوره به سطح آینه که جسم صیقلی هست و از اونجا دوباره میخوره به اون جسمی که برابر آینه هست و ما جسم را میبینیم در جای خودش، تو آینه نمیبینیم؟ یا این صورتی که در آینه هست به قول شیخ الاشراق این صورت مثالیه، یه موجودیه در عالم برزخ و مثال که ما میبینیمش، اینجوریه؟ خلاصه در ابصار یعنی دیدن چشم ما اشیاء را شش قوله، و همچنین در رؤیت ما چیزهایی را در مرایا که آینه ها باشه این هم شش قول هستش. یکی از اون اقوال که در باب ابصار هستش قول به انتباه که طبیعیین میگن. طبیعیین میگن که وقتی که چشم ما برابر با این کتاب شد، صورت این کتاب در جلیدیه چشم ما منطبع میشه، انتباه پیدا میکنه، در اونجا چاپ میشه، مثلا اینجوریست و دیدن اینه. و این قولی که بعضی گفتن این قول اول در فیضان صور علمیه بر نفس انسان شبیه قول طبیعیین هست در باب ابصار، که میگن ابصار به نحو انطباع هستش، صورت مرئی در جلیدیه چشم، در آینه چشم منطبع میشه. چطور؟ تا روبروی با این کتاب شد، صورت این کتاب در جلیدیه انطباع پیدا میکنه. نفس انسان هم یه اتصال روحانی که پیدا کرد با اون فرشته و ملک عقل فعال باشه، صوری که در او هست در این نفس انسان منعکس میشه. قول دوم اینه که به خروج شعاع هستش، و اون اینه که از عقل فعال که به اذن الله تبارک و تعالی یه ملکیست و پرتو افکنی داره و درخشش داره، نورانیت داره، اشراق داره، از عقل فعال اشراقی میشه به نفس انسان. یعنی هنگامی که انسان علم به صغرا و کبرا پیدا کرد، مثل این که یه جسمی صیقلی شده، یک نوری از عقل فعال تابش میکنه به نفس ناطقه انسان. و چون نفس ناطقه انسان مثل یه جسم صیقلی هستش، باز دوباره این نور و این شعاع از نفس ناطقه انسان منعکس میشه دوباره به عقل فعال. او وقت نفس ناطقه انسان علومی که در عقل فعال هست اینها را میبینه، مثل قول ریاضیین در باب ابصار. ریاضیین در باب ابصار میگن که ابصار به خروج شعاعه. هنگامی که این کتاب برابر با چشم ما شد و مانع و حاجب برداشته شد، یک نوری یا به طور خط مستقیم یا به طور مخروط از چشم ما متصل میشه به این کتاب. اگر بگیم این شعاعی که از چشم ما خارج شده و به این کتاب خورده، برخورده با این کتاب کرده، به خط مستقیمه، اون طرف خط مستقیم که روی مرئی هستش چیز داره، در حرکت هست، در لرزش هست، اینجوری و دیده میشه. و اگر بگیم این خط شعاعی مخروطیه، به صورت مخروط رأسش در چشم و قاعده مخروط در مرئی هستش، حالا ریاضیین میگن که ابصار و دیدن به خروج شعاعه، یا این شعاع به خط مستقیمه بین رایی و بین چشم و مرئی، یا به طور مخروط هستش و اگر به طور مخروط شد قاعدش در مرئی هست و رأسش در چشم هستش، و اگر به طور مستقیم شد طرف چشم ثابته، طرف مرئی لرزان هستش و اینجوریست. این خط شعاعی به مرئی میخورد، دوباره از مرئی بر میگرده به چشم، وقت این مرئی دیده میشه. بعضی میگن که در مورد این فیضان صور علمیه ایجوریه، یک نوری از عقل فعال اشراق میکنه به نفس ناطقه انسان و دوباره از نفس ناطقه انسان بر میگرده به عقل فعال، او وقت نفس ناطقه انسان صور علمیه را در عقل فعال میبینه. یه شعری در اینجا هست از ادیب نیشابوری، البته ادیب اول، ادیب نیشابوری که اخیراً تدریس میکردن ادبیات را در مشهد مقدس، این ادیب دوم بودن و شاگرد ادیب اول بودن. ادیب نیشابوری اول یه شعری داره در اینجا و اون اینه که خب شعری برای از خستگی در بیاید. گویند حکیمان، یه شعری هم اولش هست که بنده اون رو نمیخونم، گویند حکیمان که رود خط شعاعی از دیده سوی آنچه به چشم است برابر، تا خط شعاعی به بصر باز نگردد در باصره حاصل نشود صورت مبصر. حسن تو به حدی است که آن خط ز رخ تو برگشتنش از فرط وله نیست میسر. این ریاضیین هم اینجور میگفتن، قائل بودن که ابصار به خروج شعاع هستش. حالا یک قولم اینه که فیضان صور علمیه بر نفس ناطقه انسان به طور اشراقه، به طور خروج شعاعه. بعض دیگر که صدر و متعلهت الاسلام علیه رحمات الملك العلام باشه، ایشان فرمودن نه، فیضان صور علمیه از موجود مجرد، از عالم بالا، از افق بالای که تجرد هست به نفس ناطقه، به طور فناء ما نفس در موجود مجرد هست. عرض میکنم که آقا فنا البته تعبیر عرفانی هست و در فلسفه اسلامی و در عرفان اسلامی زیاد ازش نام برده شده. فنا معناش این نیست که مثلا ممکن واجب بشه، نعوذ بالله، یا واجب ممکن بشه، نه نمیشه، برای که واجب وجود ذاتیشه، غیر محدوده، ممکن وجود باید از غیر بهش افاضه بشه و محدوده، هیچگاه محدود غیر محدود نمیشه. یه چیزی که ذاتش محدوده با یه چیزی که ذاتش غیر محدوده، از ذاتی لا یختلف ولا یتخلف، هیچگاه ممکن واجب نمیشه، واجب ممکن نمیشه. و اما یه چیزه و اون اینه که ممکن الوجود به جایی هم میرسه که جز حق چیز دیگری نمیبینه، نه این که او حق شده و خدا شده، نعوذ بالله. اما همون جوری که استاد، نه استاد یعنی معلم تمام فلاسفه و عرفا و همه دانشمندان و بالاتر از معلم، علی علیه السلام می فرماید ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله مثلا یا معه و بعد امثال اینا. اینجوریست انسان به جایی میرسه که ممکن را در مقابل واجب دیگه هیچ نمیدونه، نه اینکه نیست. اینن مثل این که وقتی خورشید تابش میکنه، در وقتی که خورشید به دایره نصف النهار میرسه، یه نور کرمک شب فروز هستش، و کرمک های شب فروز در شبها نورشون پیدا است تو باغها، تو بیابونها، اما دیگه وقتی خورشید به دایره نصف النهار میرسه، ده نور کرمک شب فروز فانیه در نور خورشیده. اینه در مقابل او دیگه نورانیتی نداره. نه اینکه کرمک شب فروز خورشید شده یا خورشید کرمک شب فروز شده. این فنا که گفته میشه، فناء فی الله و بقاء بالله که گفته میشه، این عبارت است از یک سیر کمالی، یک معرفتی که انسان وجود خودش و وجود همه موجودات را در مقابل وجود حق فانی بدونه و بقاء بالله معناش اینه که حق تبارک و تعالی را قیوم تمام موجودات بدونه و اصلا بدون حق تبارک و تعالی هیچ موجودی اصلا نمیتونه نه ذهنن نه خارجن وجود پیدا بکنه. این معناش اینه. مثلا شیخ سعدی میگه همه هرچه هستن از آن کمترن که با هستیش نام هستی برن. نهی که ممکنات نیستن. عرض میکنم این فنائه فلا بقاء بالله، بقاء بعد از فنا، بعضی خیال میکنن که اینها حالا چی میخوان بگن. و نه، هیچگاه نه قطب نه اعوذ بالله خدا میشه، نه مرشد نه اعوذ بالله خدا میشه. حتی انبیا و ائمه علیهم السلام اینها ممکن الوجودن. حق تبارک و تعالی در مقام ذات وجوب وجود داره، ممکنات وجوبشون بالغیره، وجودشون بالغیره. لکن ایجوری هم که ما حساب میکنیم نیست که ما یکی خدا هم یکی، او یه وجود مستقلی برای خودش داره، ما هم یه وجود مستقلی برای خودمون داریم. نه، اینطور نیست، اینجور نیست. ما یه وجودی داریم، وجود امکانی، اونم وجود واجبی داره، اما اون وجود احاطه قیومیت به این وجود داره، احاطه قیومیت به این وجود داره. روی این حساب که این احاطه قیومیت حق از لطائف علوم اسلامی است که هر کس درکش بکنه و احتیاج به تلطف سر داره، باید خیلی باطن انسان لطیف باشه تا قیومیت، معیت قیومیت حق را با موجودات ببینه و فنا و استهلاک موجودات در پیشگاه ربوبی ببینه و بقاء اونها به حق ببینه. این احتیاج به تلطف سر داره، احتیاج به عبادات شرعیه داره که انسان بر حسب فقه شیعه عباداتی انجام بده، ترک محرماتی بکنه تا لطافت سری پیدا بکنه و بتونه معیت قیومی حق را بفهمه. لذا افرادی که یه وقتی 40 سال پیش مثلا اشکال میکردن، افرادی مثل کسروی که بله این حامیم الفلامیم اینا ما که معناش نمیفهمیم، چه فایده داره؟ او خیال میکنه که هر چیزی را معناش باید کسروی بفهمه، مگر با یه آلودگی ها که ما داریم میتونیم معنی الف لام میم و الف لام را بفهمیم و مگر ما میتونیم که معنی معیت قیومیه حق، پس ممکن واجب نیست، واجبم ممکن نیست. اما اینجور هم نیست که دو منطقه جغرافیایی، دو تا حکومت، دو تا کشور، یکی کشور امکان، یکی هم کشور وجوب، نه اینجور هم نیست. اینجور شرکه، این همون شرکه و همون کفره. عرض میکنم که بله ممکن ممکنه، واجبم واجبه، اما واجب احاطه قیومیت به ممکن داره و ممکن در واجب فانیه و باقی به اوست، هرچه داره از اوست، او قیومش هست، به جوری که حتی در ذهنم مگر آشنایی به علت پیدا بکنیم و لا آشنایی کامل به معلول برامون پیدا نمیشه. لذا حضرت سجاده علیه السلام عرض میکند در پیشگاه پروردگار بکه عرفتو که به انت دللتنی علیک، باید خدا را به خودش بشناسیم و همه چیز را باید به خدا بشناسیم. اللهم عرفنی نفسک ف
فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک. اینجوری این فنا و فنا که گفته میشه خیلی انسان نباید وحشت پیدا کنه که حالا یعنی چه فنا؟ معناش اینه. و اتفاقا اگر چنون چه هوای نفس بر انسان غلبه پیدا بکنه، انسان میبینی فانی در پول میشه، فانی در جاه و مقام میشه، فانی در خانه چند متری چطور چطوری ویلای فلانی میشه. اینا هم فنا هست در واقع. عرض کنم یه پسر بیچاره میبینی مثلا یک کسی را دیده و حالا عاشقش شده و میگه من نمیدونم در تو فانی هستم، من چطور چطوری از یه حرف. و اینا عرض میکنم در همین عالم دنیا هم، اما این فنایی که گفته میشه کسانی که اهل تقوا هستن وجود خودشون و وجود ماسو الله را در وجود در مقابل وجود حق وجود مستقل نمیدونن، وجود رابط میدونن، ربط الالله هست موجودات و ممکنات. و اگر کسی قائل به استقلال بشه به شرک میرسه، به همون بت پرستیه و معلوم نیست که فرقی با بت پرستی داشته باشه. حالا قول سوم در کیفیت فیضان صور علمیه بر نفوس ناطقه انسانی اینه که نفس ناطقه هنگامی که فناء در یه موجود مجرد پیدا کرد، فانی در او شد و باقی به او شد، خب صور علمیه که در اون موجود مجرد هست میبینه. مثلا مرحوم آیت الله العظما، مرحوم شیخ محمد حسین کمپانی اصفهانی، فقیه الفلاسفه و فیلسوف الفقها، میفرمایند از مقتزل فنائف شهودی عینیت الشاهد و المشهودی. نه اینکه فانی و مفنی و فیکی میشن، نه جور نیست، اما یه جوریست که این خودشو در مقابل او دیگه هیچی نمیبینه و هرچی داره از او میبینه. وقتی اینجوری شد، چنین فنایی پیدا شد و به تعبیر ایشان جبل انیت انسان مندک شد. این اقتباس از آیه شریفه قرآن هستش که حضرت موسی علیه السلام عرض کرد رب ارنی انظر الیک، قال یا موسی، حالا ما آیه قرآن غلط نخونیم، نقل به معنا، لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. عرض میکنم البته این معنا در اون پنج جلسه تفسیری که حضرت رهبر مدظله فرمودن و از رسانه های گروهی پخش شد، این نکته بود که این فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا، یعنی جبل این نیت حضرت موسی علیه السلام مندک شد و خدا را هم به چشم دل دید. لذا گفتن چو رسی به طور سینا، ارنی بگوی و مگذر که بیارزد این تمنا به جواب لنترانی. حالا ایشون تعبیر کرده، خلاصه آقا